بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و من ها ما ذکره فی مفتاح الکرامه من فرضه فی ما ازدا کل من المتبایعین القبنه. بحث ما در توضیح یک عبارت از شهید ثانی بود که ایشون در شرح لمعه و مسالک به تبع جامع المقاصد در کتاب جامع المقاصد به تبع محقق ثانی این عبارت رو آورده که مغبون ممکنه مشتری باشه، ممکنه بایع باشه، ممکنه هر دو باشن. هر دو مغبون باشن محاله. چجور ایشون این محال رو تصور کرده؟ وجوهی برای این ذکر شده که تا به حال 4 تا وجه رو آوردیم. آخرین وجه در مفتاح الکرامه است. ایشون میگه از لحاظ فقهی محال، از لحاظ حقوقی میشود. یعنی فقه چه کارش به واقع هست، عالم ثبوت رو میخواد تبیین کنه، نمیشه. هم مثلا مشتری گرونتر بخره، هم بایه ارزونتر بفروشه. اما از لحاظ حقوقی این میشه ادعا کنن هر دو. این میگه من ارزون فروختم، اون میگه من گرون خریدم ازت. از لحاظ ادعای مغبونیت یمکن. اینم هم در زمانی که کالا به کالاست، مثلا یه فردی اسبو میده یک مثلا گاو میخره، هر دو ادعا میکنن چه این اسب من گرونتر بود، این میگه گاو من گرونتر بود، اینطوری میشه. یا کالا به سمنه، اون میگه من ارزون فروختم به این سمن، اون میگه من گرون فروختم، گرون خریدم. چه کالا به کالا، چه هر دو ادعای مغبونیت میکنن، چه کالا به سمن، فرق نمیکنه. مرحوم شیخ میگه درسته، ولیکن این بحث حقوقی غبن واقعی نیست، غبن ظاهریه، ادعای خودشونه، ولیکن در حقیقت یکشون مغبونه. اینا ادعا میکنن. این یک حکم شرعی در اینجا هم هر دو قسم میخورن و ادعاشون ساقط میشه، نه اینکه هر دو مغبون میشن. حکم شرعی در این بحث، یعنی حکم قضایی این بحث اینه که هر دو قسم میخورن بر نفی ادعای طرف مقابل، نه هر دو قسم میخورن بر تصدیق ادعای خودشون، چون قسم برای انکار ادعای طرف مقابله. نتیجه این تحالف اینه که هیچ کدام مقبول نیستن. پس اگر نتیجه رو در نظر بگیریم، هیچ کدام مقبول نیستن. اگر صرف متن ادعاشون رو در نظر بگیریم، یک مقبولیت ادعایی، نه مقبولیت واقعی. محل بحث اینها نیستن. و منها ما ذکره فی مفتاح الکرامه من فرضه. فرض کنیم این مقبولیت طرفین رو، این فرض رو، فی ما ازا ادعا کل من المتبایعین القبن، در جایی که هر کدام از متبایعین ادعای قبن دارد. کما اذا بی از صوبون به فرسن، مثلا اینجا کالا به کالاست، پارچه فروخته شده در مقابل اسب، به زند المساوات، با این گمان که اینا قیمت هاشون یکیه. سمت دعا کل من هما نقص ما فی یده، هر کدام از این دو ادعا میکنه اونی که به دست من رسید ناقصه، کمتر است از اونی که دست توست. این پارچه ای که به من دادی این خیلی ارزشش پایین تر از اسبی که من به تو دادم، یا اون میگه اون اسبی که به من دادی خیلی ارزشش پایین تر است از اون که پارچه ای که به تو دادم. خب این ادعا رو هر دو دارن، مغبونیت به این معنا. ولم یوجد دل مقوم، مقومی هم در کار نیست، کارشناس قیمت گذاری هم در کار نیست که لیورجع الی، تا به او مراجعه بشه. فتحالفا، اینجا هر دو قسم میخورن. از این به بعد ببینید درست نمیجه. یثبت القبن لكل منهما، تحالفا نتیجه تحالف نیستا، ایشون اینطور فرموده قبن ثابت میشه برای هر کدام از این دو نسبت به اونی چه بهش رسیده، با اینکه نتیجه تحالف عدم القبن به هر دو است. گالا این یه فرض، یه فرض دیگری هم کرده. در اون فرض قبلی هر دو کالا به کالا بود، هر دو ادعا داشتن که اون عوضینی که منتقل به او شده کمتر ارزشش. الان نه کالا به سمنه، اینجا نسبت به اون کالا هر دوی ادعایی دارن، نه نسبت به کالای خودشون. میگن که این کالا که من فروختم ارزون فروختم، اونم میگه این کالایی که من خریدم گرون خریدم. قال و یتصور قبنهما، میفرماید و همچنین مغبون بودن مشتری و بایه متصور است در یکی از دو عوضین، در جایی که کالا به ثمنه. کمالو تبای آشی ان به 100 درهم، یک چیزی رو با هم خرید و فروش کردن در مقابل 100 درهم. سمت دل بایه و فروشنده میگه کونه و یسفی به 200، اینی که من به تو فروختم 200 درهم میارزه. و المشتری یعنی ادعا المشتری، مشتری ادعا داره کونه و لا یسفی الا به 50، اینی که به من فروختی این کالا 50 درهم میارزه. هر دو ادعای قبن دارن. ولا مقومه یرجعو الی، قیمت گذاری هم نیست به او مراجعه کنن. فتحالفا، نتیجه میشه چه؟ چون هر دو مدعی هن، دیگه یکی مدعی یکی منکر نیست، هر دو مدعی هن، هر دو قسم میخورن. و یثبت الفسخ لکل منهما، حق فسخ برای هر دو ثابت میشه. این فرض صاحب محتاق الکرامه برای مغبون شدن هر دو. مرحوم شیخ دو تا اشکال داره، میگه ان ظاهر ان لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما، لازمه تحالف این است هیچ کدام غبن ندارن، لأحدهما یعنی هیچ کدام، به خاطر اینکه قسم برای نفی ادعای طرف مقابله، این قسم میخوره ادعای او باطل میشه، اونم قسم میخوره ادعای این باطل میشه. معنی الکلام، این اشکال اول. اشکال دوم، بحث ما در قبن واقعی نه ظاهری، اینجا مقبونیت ادعایی برای هر دو طرف در عالم ثبوت و واقع، اونی که فرض داره یا هیچ کدام مقبون نیستن یا یکی مقبونه، دیگه هر دو مقبونن لا مناله. خب این پنج تا وجهی که خدمتتون عرض کردیم تمام شد. ول اولا من هذه الوجوه ول وجه الثانی، اونی که اولویت داره از این وجوه اون وجه سومه. والله العالم، البته خود شیخ هم میدونه که این وجه سوم هم اولویت نداره، چون اونجا قبن به معنی الاعم بود، متن شهید ثانی قبن به معنی الاخص خیار مغبون رو میخواد توضیح بده، پس این اولویتی هم در کار نیست. اون فقط بله فرضون صحیحون، چنانچه این فرض پنجم هم فرضون صحیحون در قبن ادعای ظاهری، درسته نتیجه رو اشتباه نتیجه گرفته مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، ولی فرضون صحیحون. اگر به اعتبار فرض بگیریم سوم پنجمه، به اعتبار توضیح مراد شهید ثانی بگیریم، هیچ کدام توضیح مراد شهید ثانی نمیتوانند باشند. مسئلتون، بحث بعدی. در این مسئله بحث این است که آیا ظهور قبن شرط شرعی حدوث خیاره یا نه ظهور قبن کاشف خود واقعیت قبن شرط خیاره. واقعیت قبن حین العقد، اما ظهور القبن حین العلم بالقبن. شخص معامله کرده، مشتری مثلا یک فرشی رو خریده به قیمت جران، در حین عقد به قیمت جران خریده، قبن تحقق یافته، اما اوورده خونه یکی دو روز بعد فهمیده که مغبون شده. این
ظرف علم به قبنه و الا قبن در قبل اتفاق افتاده. شبیه این در مباحث معادم هست، انسان در قیامت میفهمد که در دنیا مغبون شده، ظرف ظهور قبن در قیامت خود قبن در دنیاست. آیا خیار فسخ برای ظهور قبن یا برای واقعیت قبن؟ یعنی این فرد از حین عقد خیار داره، لاچه نمیدونه وقتی علم پیدا کرد فهمید چه خیار داره، یا نه از حین ظهور یعنی علم به قبن خیار حادث میشه؟ کلمات گم با توجه به عبارتهاشون دو تا نظریه است، چه از بعضی ها اون فهمیده میشه چه قبن سبب للخیار، بعضی از بعضی کلمات فهمیده میشه چه ظهور القبن سبب للخیار. مرحوم شیخ بعد میاد میخواد توضیح کنه، میگه این دو تا کلمات به هم میشه ضم کرد، البته ضم نیست در حقیقت، شیخ به نام ضم مطرح میکنه، یه نظریه سومی است. شیخ یک مقدمه میگه برای این و اون نظریه سومی که به نام ضم به ما تبیین میکنه توضیح میده. یک، اون واقع سلطنت، واقع حق، چون از من الحق من این الخیار شروع میشه، من این العقد شروع میشه. یک مسئله هم اعمال خیاره، اونم اعمال خیار بعد العلم پدید میاد، قبل از علم چه اهمال خیاری نمیتونه داشته باشه. البته در ثمرات خواهیم گفت، چرا ممکنه فردی اشتباهاً فکر میکنه مثلا خیار عیب داره، خیار شرط داره، اهمال خیار کنه، نه به عنوان خیار قبنه، بعدم بفهمه آیا این خیاری چه گفته فسخت العقد به عنوان خیار قبن حساب میشه یا نه. اگر بگیم منهین العقد، بله حساب میشه. در هر حال ایشون یه به دو قسم تقسیم میکنه معنای قبن رو، میگه خود حق، اعمال حق، بعضی از آثار مربوط به خود حقه، بعضی از آثار مربوط به اعمال حقه. این گونه جنبندی میکنه چه بعضی هاشو تو متن توضیح میده. مسئلتون ظهور القبن شرط شرعی لحدوث الخیار، آیا ظهور قبن شرط شرعی است برای حدوث خیار؟ او کاشفون عقلیون، یا نه شرط شرعی نیست، شرط همان واقعیت خیاره، این ظهور، ظهور القبن یعنی علم به قبن، کشف عقلی میکنه از این که این قبن حین العقد بوده. وچانه دوتا وچه است، منشأ هما اختلاف و کلمات العلماء. منشأ این دوتا وچه این است کلمات علماء مختلفه در فتاواشون و معاقد اجماعشون مختلفه و استدلالاتشون. حقیقتش این است منشأ این دوتا نظریه ادله هست، اون ادله است که کلمات فقها ها رو دو جور کرده، این ادله است که کلمات فقها ها رو معقد اجماعشون رو دو جور کرده، و الا خود کلمات چه از آسمان نیومده، از کلمات از ادله میاد. پس دلیل خیار قبن چی باشه اون نشون میده چه آیا ظهور معیار یا خود قبن. اگر دلیل لازرر باشه خب ظهور معیار نیست، ضرر از حین عقد شروع میشه. اما اگر دلیل اجماع باشه، خب اجماع چون دلیل لبیه، قدر متیکلش این است از ظهور قبن خیار داشته باشه. دلیل ما تلک رکبان باشه که ما قبول نکردیم اون احادیثی که میگفت کاروانی که از روستا میاد به شهر، اگر خارج از شهر کالاها فروخته بشه بعد وارد شهر بشن ببینن چه ارزون فروختن خیار دارن، اذا دخل السوق خیار دارن، این اذا دخل السوق خیار دارن یعنی ظهور، ظاهرش ظهوره، مگر اینکه از باب طریقیت معنا کنیم نه از باب موضوعیت. در هر حال هر ادله‌ای مفاد خودشو داره، پس برای پاسخ به این سوال نباید برویم مستقیم به کلمات فقها. اول باید بریم به ادله. هر دلیل مفاد خاص خودشو داره، توسعه و زیگ خاص خودشو داره، از ادله میتونیم در بیاریم این جواب رو. بعد کلمات فقها رو هم با ادله خودشون میتونیم مقایسه کنیم که چون این فقیه قائل به این بود که مبنا لا ضرره این حرفو زده، اون فقیه قائل به این بود که مبنا احادیث این حرفو زده، بعد به شرحی زن. فظاهر و عبارت المبسوط و الغنیه، ظاهر عبارت مبسوط و غنیه و شرائع و غیر اینها، اول 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 یعنی که یعنی ظهور قبل شرط شرعیه، تا ظهور نیومده اصلا خیار انگار نیومده. و فلغنیه، ببین در غنیه اصلا اجماع على ان ظهور القبن سبب للخیار. البته اجماعات غنیه زیاد ارزش نداره چون اجماعات علل قاعده است، اجماعات ناشی از تتبع کلمات فقها نیست، فتاوای فقها نیست. در هر حال در قنیه اجماعی است که ظهور قبن سبب خیاره، این ها مؤید قول اول. و ظاهر و کلمات آخرین از ثانی، مثلا فی التذکره مرحوم علامه فرموده ان القبن سبب لثبوت الخيار، نه قبن خودش نه ظهور قبن سبب خیار است عند علما اینا. این زیر علما اینا خط بزنید، یعنی اجماعا. و قولهم لا يسكت هذا الخيار بالتصرف، و قول فقهای ما چه میفرماید؟ ظاهر و کلمات آخرین از ثانی و قول و ظاهر و قول هم جنه بازم از ثانی، یعنی این چه این گونه فرمودن ظاهرشون دومیه، یعنی هر فقیهی این نوع حرف زده ظاهرش دومیه. کدوم حرف زده؟ گفته لا یسکت و حاضر خیار به تصرف، فرموده که این خیار با تصرف ساقط نمیشه. خب مرادش از تصرف چیه؟ حتما تصرف قبل العلمه، و الا بعد العلم بالقبن تصرف ساقط میکنه. اینی که میفرماید تصرف ساقط نمی خیار رو ساقط نمیکنه و این خیار ساقط نمیشه با تصرف، تصرفات قبل العلم. خب تصرفات قبل العلم بالقبن مگر خیار داشت چه ساقط نمیشه؟ این معناش این است خیار داره و ساقط نمیشه. پس هر کس این حرفو زده مرادش فتواش حتما مبناش این است از عقد خیار شروع میشه، تصرفات قبل العلم بالغبنم این خیار رو ثابت نمی کن. فإن المراد، مراد از این تصرف، التصرف قبل العلم بالغبن. خب چه نوع این چه ربطی به بحث ما داره؟ میگه و عدم و سقوط ظاهر فی ثبوته، این چه ثابت نمیشه یعنی ظهور داره در این چه، پس ثابت هست ثابت نمیشه. و الا ممکنه توجیه کنیم به اعتبار اقتضا، و الا خیاری مثلا الان نیست چون اقتضای خیار است بعدن خیار میاد با ظهور، به اون اعتبار میگه ساقط نمیشه، یعنی اهلیت این عقد چه قبلا در بعضی مباحث میگفتیم، ولی چون اون خلاف ظاهره، ظاهر این جمله این است پس عقد هست و عقد ساقط نمیشه با تصرف. اینا مؤیدات قول دوم. خب بازم برگردیم. و من ما یؤید الاوله، از اون عبارت هایی که مؤید قول اوله اینه، ببینید انهم اختلفوا، فقهای ما در احکام خیار یه مباحثی مطرح میکنن، یکی از اونها اینه شخصی که خیار داره بهش میگن ذوالخیار، در خیارات یک طرفه. اونی که خیار نداره در زمان خیار طرف مقابل نباید تصرف کنه، یه گولینه، چون اگر تصرفات مخصوصا تصرفات ناقله، تصرفات مفوته، چون سبب میشه موضوع خیار او رو از بین ببره، خب اون حق داره فسخ کنه تو هم تصرف کنی، از بین ببری، تصرف کنی، تفوید کنی، نقل کنی، حق او رو از بین میبری. بعضی ها میگن حق نداره، بعضی ها میگن حق داره، ربطی به اون نداره، این تصرف هم بکنه اشکالی نداره، اون حق او از عین تبدیل به بدل میشه. این دو قول هست. اما در بحث غبن این دو قول نیست، از عقد تا ظهور غبن کسی نگفته نمیتونه غابن تصرف کنه یا نمیتونه تصرف نکنه. این اختلاف نیست، میگن تصرف باید میتونه بکنه، یعنی اختلافی در کار نیست. این نشونگر این است که خیاری نیست تا ظهور غبن، چون اگر خیار بود اون ذوالخیار میشد مغبون، این غابن هم طرف مقابل او میشد، پس همین اختلاف اینجا هم باید مطرح میشد. این چه اختلاف نکردن معلومه اینجا اصلا تا ظهور غبن خیاری در کار نیست. و من ما یعید الاول، این چه رأی اول رو تایید میکنه، این عبارت است که انهم اختلفوا، فقهای ما اختلاف کردند در احکام الخیار، خواهد اومد، فی صحت تصرفات ناگله فی زمان الخیار، آیا اون تصرفاتی که ناگل است، نه تصرفات انتفاعی استفاده کردن، تصرفات ناگله، آیا صحیح است و همچنین مفوته، صحیح است در زمان خیار؟ اختلاف کردن. اما این یه طرف، ولم يحكموا ببطلان تصرفات الواقعه من الغابن حين جهل الغابن مغبون، اما هیچ فقیهی نیومد حکم کنه در بحث ما نحن فی، در بحث خیار غبن، چه بجه تصرفاتی که از غابن واقع میشه زمانی که مغبون جاهل، اون تصرفات باطله. یعنی در اون بحث خیار عیب و بحث خیار مجلس و خیار شرط و خیار حیوان این مباحث هست، اما اینجا اون مباحث نیست. و حتی نگفتن بعد از اینکه این مغبون اعمال خیار کرد، اون تصرفات ناگله من حین العقد تا این ظهور قبل باطله، گفتن وظیفهش این است تبدیل به بدل میشه. یعنی مغبون معامله رو وصف میکنه، چون سمنش رو نمیتونه بجیره، عوض سمن بدل سمن میگیره. این اختلاف نکردن نشونگر این است اینجا اصلا بحث خیار نیست. بل صرح بعضهم به نفوذها، اصلا بعضی ها صراحا گفتن که نافذ این تصرفات و انتقال المغبون بعد از ظهور غبنه للبدل، نهایتش این است حق مغبون بعد از اینکه غبن ظاهر شد و اینم فسخ شد به بدل منتقل میشه. این نشونگر قول اول. و یؤیده ایزن، همچنین این حدیث تایید میکنه این قول اول رو، بحث اون حدیث رکبان که ظاهرش این است وقتی بازار داخل شدن و فهمیدن ارزون فروختن، اون موقع خیار براشون میاد. احتمال داره بگیم اون طریقیت داره، یعنی تا اون موقع نمیفهمیدن، نمیتونستن اعمال خیار کنن، این طریقیت اون اعمال خیار روشن شد، اما ظهورشون نیست، ظهورش این است خیار حادث شد. و یؤید ایزن الاستدلال فی التذکره والغنیه لا هذا الخیار به قوله صلی الله علیه و آله فی حدیث تلقی الرکبان، چه این دو بزرگوار استدلال کردن به این خیار، به این احادیث. درسته ما قبول نکردیم، گفتیم احادیث سندن ضعیفه، مربوط به اهل سنته، علاوه از اینم من یه اشکال دیگری کردم، محتواش فقط غبن نیست، یک حقیست برای این فرد که اگر بازار وارد شد میتونه غبنم نشه معامله رو فسخ کنه. یعنی این حقیست جدا، یه خیار جدایی باید برای مطرح کنیم، چون این احتمالی هم عرض شد. در هر حال فاین اگر قبول کنیم دلالتش تام باشه، مربوط به خیار غبن باشه، فاین ظاهره حدوث الخیار، ظاهر این احادیث این است خیار حادث میشه، بعد از دخول الموجب لظهور الغبن، بعد از اینکه به بازار داخل شد و اون بعد از دخول الموجب لظهور الغبن، دخولی که سبب میشه ارزون فروختنشون ظاهر بشه، مغبون شدنشون ظاهر بشه، یا گرون فروختنشون، گرون خریدنشون، ممکنه یه چیزی اینا فروختن، اونا هم یه چیزی به اینا فروختن. در هر حال وقتی بازار وارد شدن میبینن مغبون شدن، کلاه سرشون رفته، چه در بی چه در شرا. اینجا میتونن خیار پدید میاد، میتونن فصل. خب تا اینجا ما پس دو تا نظریه رو مطرح کردیم، گفتیم از کلمات و فقها و احکامشون این دو تا مبنا در میاد. اما هازا اینا رو اخذ کن، لاکن لا یخفا امکان و ارجاء الکلمات لا احد الوجه، میشه این کلمات رو به یکی از این دو وجه برگردوند. به توضیح ما کان منها ظاهرا فی المعنی الاخر، با توضیح کردن اونی که از این کلمات هست در حالی که ظاهر در یه معنای دیگری، میتوان برگردان به اون معنای بعدی. در حقیقت میخواست معنای دوم رو با یک تفصیلی تقویت کنه، این گونه فرموده. ارجاع کلمات به هم دیگر فرموده با توضیح کلمات طرف مقابل. اما الان ایشون ببینید چجور تبیین میکنه، توضیح و زالش، یعنی توضیح این ارجاع اینه. اول یه مقدمه میگه، میگه منظور از قبن چیه. قبن دوتا معنا داره، با اینکه این اصلا درست نیستا. قبن یه دونه معنا داره در کلمات فقها، این نوع تبیین اصلا در کلمات فقها نیست. قبن معنای حق داره، نه معنایه اعمال حق. در هر حال ایشون میگه ان اريد بالخيار السلطنه الفعليه، اگر از خيار مرادتون این است بالفعل قدرت داشته باشد، التي يقتدر بها، با این سلطنت اقتدار داشته باشد بر فسخ و امضا، چه فسخ قولی و امضای قولی، چه فسخ و قول هر دو، فسخ قولی و فعلی، چه امضای قولی و فعلی. خب اگر سلطنت بالفعل مرادتونه، خب تا ندونسته چه سلطنت بالفعل پیدا نمیشه. از لحاظ تکوین انسان تا علم پیدا نکنه چه مغبون شده، چه نمیتونه فسخ کنه به عنوان خیار قبن، ولو در واقع همین حقو داشته باشه. فلا یحدث این سلطنت فعلیه الا بعد از ظهور القبن. این درست. اما این اریده بهی ثبوت و حق للمغبون، اما اگر از خیار این اراده بشه که حقی برای مغبون است، چه ما همینو اراده داریم، اصلا اینجا در حاشیه نهایت المقال است، اصلا اینجا تردید لا معنا له، ما مرادمون از خیار همین معنای دومه دیگه، حقی برای مغبون، نه سلطنت فعلیه برای مغبون. بله سلطنت فعلیه در عالم تکوین متوقف بر علمه، ولیکن اون واقع مطلب چه اعتبار شده برای این شخص مغبون حق خیار از اول دیگه، از حین عقد. و این اريد بهی ثبوت حق للمغبون لو علم به لگام به مقتضا، اون حقی که اگر بداند اون حقو مقتضای این حقش قیام خواهد کرد، بدون چه خیار قبن داره خب فسخ چه خواهد کرد یا امضا خواهد کرد. فهو ثابتون قبل العلم، اگر این معنا مراد باشه خب این قبل از علم ثابته. البته خب این نحو بحث درست نیست، باید بیایم بگیم با ادله، اگر با قاعده لازرر باشه بله این حق است، اگر با قاعده شرط ضمنی باشه این حق است، با اجماع باشه نه این حق ممکنه با ظهور بیاد، با تلق رکبان باشه ممکنه این حق با ظهور بیاد. این گونه باید بحث کنیم، محور بحث رو این حق قرار بدیم، بعد بگیم چه این حق چی میاد. بله این حق اعمالش متوقف بر چیز دیگه است، انما یتوقف علی العلم اعمال هذا الحق، این حق رو بخواد اعمال کنه متوقف بر علمه. فیکون حال الجاهل به موضوع القبن، اونی که به موضوع قبن جاهله، یعنی نمیدونه مغبون شده، فرشو خریده نمیدونه گرون خریده، که جاهل به حکمی، مثل شخصی است جاهل به حکم قبنه، نمیدونه اگر گرون بخره میتونه فسخ کنه. او چل جاهل به حکم خیار ایل مجلس الحیوان، یا شخصی که این جاهل به موضوع مثل شخصی است جاهل به حکم دو خیار مجلس و دو خیار حیوان یا غیره. ما چجور اونا تا عالم نشدن نمیتونن اعمال کنن؟ شخصی خیار مجلس رو نمیدونه، خیار حیوان رو نمیدونه، چونان چه خیلی از مردم نمیدونن که در حیوان 3 روز خیار است، در تا از مجلس متفرق نشده خیار هست. اینا اعمالشون متوقف بر علمه، اما این معناش این نیست این حق از اول نیومده. اینجا هم به شرحی زد یا غیر خیار مجلس و خیار حیوان. خب شیخ اینجا یه بحثی مطرح میکنه، میگه ما این دوتا رو میدونید چرا گفتیم اعمال خیار و خود حق؟ من عرض کردم باید خود حق رو محور قرار میداد و بحث میکرد، لکن این بحثی چلان میکنه ربطی به اون حرف قبلی من نداره. ممکنه اعمال خیارم خودش یک آثار شرعی داشته باشه اما به معنای خیار نیست. ایشون به معنای خیار اینجا تفسیر کرد، میگه خب این دوتا معنا چه آثاری دارن؟ میگه بعضی از آثار مربوط به حق خیاره، بعضی از آثار مربوط به اعمال خیاره، باید یکی یکی بررسی کنیم. آثاری چه مترتب است بر سلطنت فعلی، چه سقوط به تصرف. ببینید تا شخص عالم به قبن نشده در این کالا تصرف کرده، این تصرفش خیارش رو ساقط نمی کنه. تصرف خیار رو ساقط می کنه که علامت رضایت به لزوم بی باشه. قبل از علم به قبن این مشتری بیچاره نمی دونه چه جرون خریده، در فرش تصرف میکنه، استفاده میکنه، فرش رو میشوره، بعضی وقتا مینشینه در فرش، استفاده های زیادی میکنه، به کسی آریه میده، اما نمیدونه مقبونه. این تصرفات مسکت خیارش نیست. اون تصرفی مسکت خیاره که بعد از ظهور قبن باشه، یعنی فهمی که مقبون شده دوباره بازم تصرف کنه، اون تصرف مسکت خیاره. پس یکی از آثار اینه. البته این نحو بحثم به نظرم درست نیست، باید اون ملاچ قبلی رو دنبال کنیم. خیار میاد لکن هر تصرفی که مسکت نیست، تصرفی که فضال کرزن مسکته. قبل از علم چون رضایت به لزوم معامل رو نمیرساند مسکت. خب ثم ان الاثار المذعول للخيار، اون آثاری که برای خیار جعل شده دو نوعن، در حقیقت 3 نوعن. بعضیا قطعی آثار مربوط بعد ظهور قبنه، بعضیاشون قطعی آثار با حق شروع میشه با عقد، بعضیا مرددیم آیا مربوط به ظهور یا مربوط به خود حق. بینما یترتب علی السلطنت الفعلیه، بعضی از آثار مترتب بر اون سلطنت فعلی است. منظور از سلطنت فعلی یعنی ظهور القبن، چه میتونه دیگه فهمید مقبون شده، این بالفعل این قدرت رو داره چه فصل کنه. این آثاری که مترتب بر اینه، چه سقوط به تصرف، سقوط با تصرفه دیگه، بعد از این مشتری تصرف کنه ساقط میشه خیار قبنش. فَإِنَّهُ لَا يَكُونِ لَا بَعْدَ ظُهُورِ الْغَبْنِ، این سقوط نمی شود مگر جایی که غبن ظاهر بشه. فَلَا يَسْكُتْ قَبْلَهُ، پس این خیار قبل از ظهور غبن ساقط نمیشه. چما سیدی چه میاد از مسکتات تصرفه، اما تصرف بعد از ظهور الغبنه. وَمِنْهُ التلف، همچنین هم تلفه، تلف بعد از ظهور غبن مسکته، قبل از ظهور غبن مسکت نیست. فإن الظاهر أنه قبل ظهور القبن من المغبون اتفاقا، قبل از ظهور قبن از مغبون این از بین میره اتفاقا. ولو قلنا به عموم، البته این ظاهر اینه، چه ظاهر اتفاقا اینطوریه. خب ما یک اینجا قاعده ای داریم، اون قاعده انگار اینجا خدشه وارد میشه براش. قاعده این است که در زمان خیار اگر مبی از بین بره تلف بشه، از جیب چسی تلف میشه چه خیار نداره. خب اینجا لختی مال تلف شد، مغبون خیار داره، غابن خیار نداره، ولو این تلف قبل از ظهور القبنه، چون گفتیم قبل از ظهور قبنم خیار داره. طبق قاعده باید از جیب مغبون نره، از جیب غابن بره، ولاتن شما میگید ظاهرن اتفاقیه که از جیب مغبون میره، پس با اون قاعده رو چه کار کنیم؟ میگه ولو گلنا به عموم قاعدت کون تلفی زمان الخیار ممن لا خیار له، ولو قائل بشویم که به این قاعده، به عمومش قائل بشویم، چون این قاعده رو مرحوم شیخ در جلد ششم بررسی خواهد کرد، اونجا به این نتیجه خواهد رسید که این قاعده مربوط به سه تا خیاره، خیار شرط، خیار حیوان، خیار مجلس، پس مربوط به خیار قبل نیست. میگه ولو قائل به عمومیت این قاعده هم بشیم که شامل است لمثل خیار القبل، عموم این قاعده لمثل خیار القبل، لمثل جار مجرور متعلق به عمومه، ولو قائل بشویم که این قاعده، قاعده چیه؟ کون التلفی زمن الخیار ممن لا خیار، ولو اینم بشویم انگار اینجا اتفاقیه، ظاهرا اینجا مراد این است، منظور از خیار اینجا اعمال خیاره، یعنی بعد از ظهور القبن اگر تلف بشه از جیب چسی تلف میشه چه؟ لا خیار له، قبل از ظهور القبن نه. این یه جوابه، جواب اصلش بازم این نیست شیخ اینجا فرموده، جواب اصلش این است اصلا قاعده در اینجا نیست، چون قاعده در اینجا نیست در ملک خود مشتری تلف شده دیگه. کما جزم بهی بعضون، چنان که بعضی ها به عموم قطعی گفتن و تردد فیه آخر، و بعضی هم نه تردد داره. خب پس بعضی از آثار مترتب بر ظهور قبنه، تا قبن ظاهر نشه برای مقبود اون آثار نمیاد، از جمله تصرف مسکت، و بینما یترتب علی المعنى الثانی، و بعضی از آثارم مترتب بر معنای دومه، یعنی خود واقعیت حق، که اسکاتی بعد العقد قبل ظهوری، طرف خیار قبن خودش رو ساقط کنه قبل از اینکه قبن آشکار بشه، فروشنده به خریدار میگه اگر مغبونم باشی راضی هستی؟ ممکنه مغبونم باشی، میگه بله من راضیم و اسکات میکنم خیار قبنمو، هنوز نمیدونه ها، میگه عیب نداره، این اثر مترتب بر ظهور قبن نیست، این اثر مترتب بر واقعیت قبنه، چون قبنی در کار بوده این اسکات می شود. اینم دو. آثار سوم، و بینما یتردد بین الامرین، و بعضی از آثار مترتب بین امر، مترتب بین امرین، یعنی بین فقها اختلافه که آیا این اثر اثر حق یا اثر سلطنت فعلیه است، ظهور قبنه، چه تصرفات ناقله، مثلا تصرفات ناقله، فإن تعلیلهم المنع عنها بكونها مفوتة لحق ذی الخیار من القبن، این نوع تعلیل که در کلمات فقها هست که تصرفات ناقله رو تعلیل کردن که ممنوع است این تصرفات، نباید این تصرفات رو بکنه، مثلا غابن بفروشه هدیه بدهد سمن رو تلف کند، چرا؟ چون این تصرفات تفوید میکنه حق سیل خیار رو من الغبن. اگر این استدلال رو نگاه کنیم، خب این ظاهرون فی ترتب المن علا وجود نفس الحق، این ظهور دارد که من از تصرف مترتب است بر خود حق، واقعیت قبن، و این لم یعلم بالقبن، ولو هنوز به قبن عالم نیست، یعنی طرف نباید تصرف کنه. خب ممکنه شما این سوالو بپرسید از کجا بدونه مغبونه، شاید بعضی وقتا بایه خودش هم نمیدونه قابنه. اون موقع چه بایه قابنه میشه بهش گفت چه تو میدونی قابنه، حکم شریعت این است فعلا تصرف نکن، او خیار اعمال کرد تفویت حقش نشه. اما زمانی که این نمیدونه تصرف میکنه دیگه، قبول داریم تصرف میکنه، ولیکن تصرفاتش بعد از اینکه او فسخ کرد انکشفه که این تصرفاتش باطله، معناش این میشه. خب و حکم بعضه، حکم اشتباهه، حکم این عطف است به فإن تعلیلهم، فإن حکم بعض من منع من التصرف فی زمان الخیار، و همچنین حکم بعضی از فقها چه منع کردن تصرف در زمان خیار رو، چجور منع کردن؟ به مضی تصرفات الواقع من القابن قبل علم المغبون. اون فقها چه گفتن در زمان خیار نمیشه تصرف کرد، چه کسی نمیشه تونه تصرف کنه؟ اون کسی چه خیار نداره، لاچن در اینجا حکم کردن به مضی تصرفات الواقع، چه نافذه تصرفاتی که واقع شده از قابن قبل از علم مغبون. یعنی از یه طرف این فقهای ما بعضیا گفتن که آقا این قابن اگر تصرف کنه نافذه قبل از علم، این نشانگر چیه؟ نشانگر این است این تصرفات ناقله اثرش مترتب بر ظهور قبنه، بعد از ظهور القبن این تصرفات رو نمیتونه بکنه این طرفی که خیار نداره، قبل از ظهور القبل میتونه. این دومی معناش اینه. این یظهر منه ان المنع لعزل التصرف الفعلی، منع از تصرفات به خاطر سلطنت فعلیه است نه قبن واقعی. پس سوال این شد این اثر، اثر یعنی تصرفات، تصرفات کسی که خیار نداره، آیا این اثر مترتب بر قبنه یا مترتب بر ظهور القبنه؟ اینجا فقها دو نوع حکم کردن، از دلالت لازمه دو نوع حکمشون دو تا اختلاف است. بعضیا از این در میاد که این تصرفات ناقله از ظهور قبنه منعش، از بعضیاشون در میاد که این تصرفات ناقله از قبنه نه از ظهور قبنه. یه خلاصه درسته از حکم اینها اینو در آوردیم، ولی بحث اساسی اینو نیست که از کلمات فقها به فتوا و حقیقت برسیم. اول با ادله شروع کنیم ببینیم دلیل خیار قبن کدوم رو میرسه، هر اثری رو جدا جدا بررسی کنیم. و المتبع دلیل کل واحد من تلک الاثار، اونی که اینجا باید تابع بشیم این است هر کدام از این آثار دلیلش رو بررسی کنیم. این چه گفتن تصرفات ممنوع هست فی زمن الخیار، دلیلش کو؟ ممکنه دلیلش حق و بجه، ممکنه دلیلش ظهور حق و بجه، باید دلیلش رو بررسی کنیم. فقط یظهر منه، از دلیل ممکنه در بیاد ترتب الاثر علا نفس الحق الواقع، چه این اثر مترتب بر خود حقه. ولو کان مجهولا لصاحبی، ولو هنوز این حق برای صاحبش مجهوله، قبن داره ولیکن مغبون نمیدونه. و قد یظهر منه، ممکنه از این دلیل با بررسیمون این در بیاد که ترتبه علی السلطنت الفعلیه، این اثر مترتب بر قبن نیست، بر ظهور بر قبنه. خلاصه باید دلیل رو بررسی کنیم. خب میدونید کجاها این ثمره داره؟ شخصی فسخ کنه ولیکن نفهمد خیار قبن داره، بعدن متوجه بشود چه خیار قبن داشت، آیا این فسخش اثر داره؟ اجر بجیم خیار قبن از اول داره، از واقع داره، اون موقع این فسخش اثر داره چون ذل خیار بود ولو نمیدونست. اجر بجیم نه از ظهوره، پس هنوز ظاهر نشده تا فسخ تو بجه. و تظهر و ثمرت الوجه نیزن، این دو وجهی چه بررسی کردیم، آیا خیار با ظهور قبن میاد یا خیار با واقعیت قبل میاد، من حین العقد یا من حین العلم بالقبنه، ثمره این دوت ظاهر میشه. فی ما لو فسخ المغبون الجاهل، جایی که یک مغبون جاهل فسخ کند اکتراهن، همینطوری به دلخواه، اکتراه یعنی بدون سبب، او به ظن وجود سبب معدوم بالواقع، یا به گمان اینکه این سببی هست، مثلا خیار عیب یا خیار شرط، به گمان اینکه شرط کرده اما در واقع نبود، به اون خلاصه فسختو بجه، یا همینطوری به دلخواه فسختو بجه، یا نه به گمان اینکه اینجا خیار داره فسختو بجه، نه خیار قبل. فساد فل قبل، نه اون موقع اتفاق بیفته با اون زمانی که قبل داره، واقعیت قبل داره، ظهور قبل نداره، با این دو وچی چی خوندیم اونجا اثر داره. ثم انما ذکرناه فی القبن من الوجهین جار فی العیب، اونی که ما بیان کردیم دو وجه چه آیا مربوط به واقعیت قبنه یا ظهور قبنه، در خیار عیبم همینها بس میاد. خب وقد یستظهر من عبارت القواعد فی باب التدلیس الوجه الاول، چه بسا برداشت شده از عبارت علامه در کتاب قواعد در باب تدلیس اون وجه اول، یعنی انگار به ظهور وابسته است، یه فرعی رو مطرح کرده از اون فرع این برداشت شده. قال و چزا یعنی لا رد، نمیتونه رد کنه. لو تعیبت الامت المدلسه، اگر معیوب بشود اون چنیزی که تدلیس شده، قبل علمهی به تدلیس، قبل از این که عالم به تدلیس بشود. من اینو توضیح بدم، ببینید یه بحثی هست در خیارات، احکام خیار، خیار تدلیس یعنی یک چنیز رو میفروشه، زیبا جلوه میده، کمالاتی براش جلوه میده که نداره، بعد از این میار خونه چنیز رو میبینه چون کمالات مصنوعی بوده، اینو میگن تدلیس. خب حق داره برگردونه، خیار تدلیس، لاچن قبل از برگرداندن هنوز، یا به تدلیسش علم پیدا کردن هنوز نمیدونه تدلیس شده، معیوب بشه، یعنی یه ای بی در ملک مشتری پیدا کنه، پاش بشکنه، این دیگه قبل از عقد نبوده، بعد از عقد شده. ایشون میفرماید فلا رده، نمیتونه برگردونه، چون عیب حادث مانع میشه از خیار تدلیس. اینجا فقط عرشو میگیره، عرش تدلیسشو. اینو در خیار عیبم این بحثو مطرح کردن که اگر یک کالای معیوب در اومد بعد از اینکه انتقال یافت به ملک مشتری، اونجا هم یه عیب جدیدی در اومد، اون عیب جدید مانع از فسخ میشه، فقط میتونه عرش بگیره. خب جامع المقاصد در تبیین این یه جملاتی داره، میگه لا فرق بین تعیبها قبل العلم و بعده، فرقی نمی کنه این کنیز معیوب بشه قبل از علم به تدلیس یا بعد از علم به تدلیس، چون این عیب مضمون للمشتری، چون این عیب در زمان مشتریه، یعنی دیگه بعد از قبض این معیوب شده. ثم قال، سپس یک تبصره ای زده، الا ان یقال ان العیب بعد العلم غیر مضمون للمشتری، مگر بیاییم اون قاعده ای که در زمان خیار اگر یک تلفی یک عیبی پیدا بشه از کسی سه خیار نداره، اون تلف رو هم تعمیم بدیم، فقط تلف نه حتی نقصان، الا ان یقال ان العیب بعد العلم غیر مضمون للمشتری، مگر بیاییم بگیم نه بعد از علم به تدلیس، چون خیار تدلیس برای مشتری میاد، دیگه هر نقصانی عیبی این کنیز پیدا کنه در زمان خیار برای کسی سه خیار نداره، یعنی برای بایه به ثبوت الخیار، چون اون موقع خیار ثابت میشه. از این عبارت فهمیده میشه که انگار بعد از ظهور تدلیس خیار میاد، قبل از ظهور تدلیس هنوز خیار نیومده، به همین خاطر این گونه استثناء میزنه. و ظاهر این جمله عدم و ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب، ظاهرش اینه. خب مبناش هم همون قاعده است، لکون العیب فی زمان الخیار مضمونا لا من لا خیار له. چون عیب یعنی عیب، چه عیب تلفی چه عیب نقصانی، در زمانی که خیار هست از چسیز چه خیار نیست. مثالشو واضح تر بزنم، شما یک گوسفندی خریدید، سه روز خیار حیوان دارید، در این سه روز اگر گوسفند بمیرد ولو ملک شماست، از زمانت اون بایه مرده، باید بایه سمن رو برگردونه به شما بده. چون قاعده است تلف فی زمان الخیار بر کسی سه خیار نداره، اونم بایه هست دیگه. البته ما این قاعده رو در جلد ششم بررسی خواهیم کرد، مربوط به خیار حیوان و مجلس و شرطه، خیار عیب و قبض نیست. میگه لاکن الاستظهار المذکور، اما این بیان استفاده که شما کردید مبنی علا شمول قاعده تلف ممن خیار لا خیار له لخیار العیب، مبتنی است بر اینکه ما این قاعده رو شمول شامل بدانیم به خیار عیب هم، و سیجی عدمو عموم خواهد اومد، چین نه عمومیت نداره، فقط مربوط به سه تا قاعده است. و اما خیار الرویه فسیعتی، خیار رویت بعد از رویت میاد نه از عقد، دقت کنید. پس در خیار قبل دو تا بحث شد، از عقد میاد، از واقعیت قبل میاد، یا از ظهور قبل. در خیار عیبم همین دو تا احتمال هست، اما در خیار رویت فقط بعد از رویته. سیاتی ان ظاهر التذکره حدوثه بالرؤیه فلا یجوز اسکاتها قبلا. پس چون خیاری نیومده قبل از رویت، خیاری نیست تا اسکات کنی، اسکات و مالایجب میشه، مگر با اون توجیهی که قبلا در بعضی مباحث کردیم، اهلیت عقد رو به هم بزنه، این عقد اهلیت نداشته باشه خیار دار بشه، به اون معنا مجد توجیه کنیم، و الا هنوز خیاری نیست تا تو اسکات کنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.